پیامات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی هستید در دیدار اعضای هیئت دولت 14 و همچنان در ادامه برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو تو این فرصت شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید.
بیقاب بی‌نقاب
این برنامه اهداف فراهبردهای دشمنان در جنگ نرم علیه خانواده ایرانی. خانواده به عنوان بنیادی ترین و مهمترین نهاد اجتماعی و انسانی در شکل گیری و تکمیل هویت افراد و جامعه نقش بسزایی دارد. از این رو غرب و به ویژه آمریکا و صهیونیسم همه تلاش خود را پیرامون استحاله خانواده ایرانی متمرکز کرده است. دشمن با تضعیف نهاد خانواده و به تبع آن تضعیف هویت و شخصیت اعضای خانواده به دنبال سست کردن این سد فرهنگی عظیم و نفوذپذیری فرهنگی آن است. زیرا تضعیف خانواده در سطح اجتماعی موجب کاهش سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام می شود و این همان چیزی است که دشمن همواره به دنبال آن بوده است. برای تخریب لایه‌های رویین فرهنگ یک جامعه باید لایه‌های زیرین آن، یعنی جهانبینی و نظام ارزشیش، تخریب یا تضعیف شود. دگرگونی و تغییر جهانبینی و نظام ارزشی یک جامعه موجب دگرگون شدن آداب و رسوم اجتماعی و شیوه زندگی آن جامعه می شود. از همین رو یکی از شگرت‌های جنگ نرم از میان برداشتن هویت و فرهنگ و معرفی آن به عنوان عامل عقب ماندگی است. هدف اصلی و چشم‌انداز دشمن در جنگ نرم علیه خانواده فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی است. بسیاری از کارشناسان راز عدم تمکین خانواده‌های ایرانی به پذیرش فرهنگ برهنگی و ولنگاری رفتاری را در برخورداری از خانواده اصیل دانسته و بر این باورند که تا زمانی که خانواده هست، عفت هم هست و تا زمانی که چادر مشکی هست، خانواده هم هست. وقتی خانواده هست، امکان شکل‌گیری شخصیت سالم هم هست. مادامی که خانواده وجود دارد، قیودات اخلاقی نیز بر روابط میان فردی و اجتماعی جامعه حاکم است. زمانی که خانواده هست، امکان رشد و تکامل استعدادهای فردی نیز وجود دارد. آنگاه که خانواده برقرار است، همبستگی اجتماعی و وحدت ملی هم برقرار می شود. تا وقتی کانون پرمهر و محبت خانواده هست، ایثار و از خودگذشتگی در فرهنگ جامعه مشهود است. بنابراین، دشمنان ملت ایران تضعیف کانون خانواده را با شگرت‌های پیچیده‌ای در دستور کار جنگ شناختی خود قرار دادند. هدف اصلی و چشمانداز دشمن در جنگ نرم علیه خانواده فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی است. دشمنان فرهنگی تلاش دارند از طرق گوناگون بنیان خانواده را متزلزل کنند، چرا که پرورش و تربیت دینی از خانواده شکل می‌گیرد. دین از طریق خانواده آموخته و انتقال داده می‌شود و اساس تربیت دینی خانواده است. لذا دشمن می‌خواهد مفهوم خانواده را ویران کند، زیرا تضعیف عنصر خانواده در افراد و جامعه سبب تضعیف رکن رکین هویت و شخصیت افراد و سرگرمی به امور کم اهمیت و مبتذل شده و این امر نفوذ و رخنه فرهنگی و نهایتاً عملیات تغییر را میسر می سازد و این دقیقاً نقطه مقابل جایگاه مطلوب خانواده در جامعه اسلامی است. مهمترین اهداف و راهبردهای دشمن برای رسیدن به هدف فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی چیست؟
فهیمه زاره، عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان و خانواده و کارشناس حوزه فرهنگ:
به نظر میاد که امروزه ابزار رسانه، تصویر، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که یک ابزاری که چند تا ویژگی داره، اینکه سرعت تغییراتش به شدت بالاست و این سرعت بالای تغییر باعث میشه که جذابیت خودش رو روز به روز حفظ بکنه و هر لحظه مخاطب رو با یه شگفتی که همراه بکنه که این شگفتیه باعث میشه که مخاطب به تعبیر امروزی ها اونو فالو بکنه و پیگیری بکنه. از طریق شبکه‌های اجتماعی که الان وجود داره، اون تصاویر به خصوص شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های مثل اینستاگرام به شدت تاثیرگذار بوده روی آسیب‌هایی که ما تو حوزه روابط خانوادگی داریم. به چند تا دلیل، یکی از دلایلش اون فضای آرمانی و خارج از واقعیتی که اینستا داره از روابط زوجین میذاره. ببینید اینستا تصویری که به ما میده این که یه خانواده مطلوبی که کاملا همیشه با هم روابط رومانتیک و عاشقانه دارن، یک آرامش به شدت زیاد، رفاه و آسایش فراوان، همه امکانات براشون مهیاست و مناسبت ها مناسب جشن تولد میگیرن، ولنتاین میگیرن، روزشو میگیرن. ببینید این تصویریه که با واقعیت خانواده ها مطابقت نداره و مخاطب با این تصویر آرمان برای خودش ایجاد میکنه و وقتی که این آرمان رو و این نقطه، این آیدیال تایپ رو، این نقطه ایجاد رو مقایسه میکنه، در مقایسه با زندگی خودش میبینه که خیلی از این فاکتورها رو، زندگی واقعی خودش، روابط خانوادگی خودش، این فاکتورها رو نداره و روز به روز این احساس رضایت کاهش پیدا میکنه. با کاهش احساس رضایت ما مشاهده میکنیم که هم ساختار خانواده و هم روابط انسانی خانواده درگیر آسیب‌های زیادی میشه. پس به نظر میرسه که مهمترین ابزار امروز جهان غرب برای مقابله با خانواده، ساختار و نهاد خانواده، ابزار رسانه، تصویر، بلاگرها، اینفلوئنسرها و کسایی که میان یک، در واقع یک برساختی از یک فضای کاملا فانتزی بدون اینکه هیچ واقعی، هیچ رگه ای از واقعیت با اون خانواده هایی که در حال زیستن هستن داشته باشه به ما ارائه میده و باعث این میشه که روز به روز دخترها، پسرها، همسرها، بچه ها زندگی واقعی خودشون و مناسبات واقعی خودشون رو با اون فضای ایدئال مقایسه بکنن و ببینن که این فاکتورها رو نداره و باعث دلسردی این روابط بشه. یکی این موضوع، یکی هم بحث اون تنوع و تکثر و این که ذائقه مخاطب رو تغییر دادن که هر روز برای شما یک تصویر جدیدی ارائه میده که شما ببینید مثل یک دریایی که ناتمام هست، هر روز تصاویر و انتظارات و نیازهای جدید برای مخاطب میسازه که این مخاطب مقدوراتش و واقعیاتش نمیتونه همراهی بکنه با اون تصویره و اینجا یه چالش هایی به وجود میاد. این به نظر من میرسه که مهمترین ابزارش همین رسانه و تصویر و شبکه های اجتماعی و تغییر ذائقه مخاطب رفتن به سمت تنوع و تکثر هست.
خانواده یکی از ارکان هویتی هر انسان است و در صورتی که افراد در خانواده های ضعیف به لحاظ هویتی رشد نمو پیدا کنند، شخصیت ضعیف و قابل نفوذی پیدا می کنند. چون این افرادی به خاطر ضعف نفس و ضعف هویتی خود گرایش بیشتری به مسائل مبتذل و سخیف داشته و کمتر به مسائل کلان و راهبردی سوق پیدا می کنند. لذا تضعیف خانواده و به تبع آن تضعیف هویت و شخصیت افراد و سرگرمی به امور مبتذل موجب سوس شدن سد فرهنگی به نام خانواده و به تبع آن نفوذپذیری فرهنگی و نهایتاً در سطح اجتماعی کاهش پشتوانه مردمی نظام می‌گردد. به همین دلیل دشمنان فرهنگی با چشم‌انداز قرار دادن فروپاشی خانواده از راه تکنیک‌ها و تاکتیک‌های گوناگون، خصوصاً از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، در صدد تضعیف نهاد خانواده‌اند تا سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام را تضعیف کنند. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند آن کسانی که می‌خواهند در یک کشور یا جامعه نفوذ پیدا کنند ابتدا فرهنگ آن جامعه را در مشت خود می‌گیرند و فرهنگ خود را به آنها تحمیل می‌کنند. یکی از کارهایشان معمولاً متزلزل کردن بنیان خانواده است، کما اینکه در خیلی از کشورها این کار را متاسفانه انجام دادند. مردها را بی‌مسئولیت و زنها را بد اخلاق کردند.
فرهناز قندفروش، کارشناس حوزه فرهنگ و خانواده:
اجمالا اگر بخوایم بپردازیم به کارکرد خانواده، یکی از مهمترین کارکردهای خانواده مراقبت و حمایت از فرزندانه و ایجاد محیط سالم تعلیم و تربیت برای فرزندان. از اینجا که تهاجم فرهنگی نسبت جامعه ما از تهاجم گذشته و به هجمه فرهنگی تبدیل شده، قطعا مراقبت بیشتر خانواده ها میطلبه و اینکه خانواده ها با احساس مسئولیت دروازه‌بانی بکنن تمام اطلاعاتی که به فرزندانشون مخصوصا تو سالهای نخستین رشد فرزندان میرسه که در آینده شکل‌گیری شخصیت و وجود اونا بر اساس همون اطلاعات هست. متاسفانه ما میبینیم که بیدر و پیکر در اختیار بچه ها وسایلی که فضای مجازی رو به راحتی به منزلشون میاره قرار میدن و هیچ مراقبتی و یا کمتر مراقبتی تو این زمینه انجام میشه. میتونم اینجوری بگم که تربیت رو ما از خانواده ها برداشتیم و منتقل کردیم به فضای مجازی و متاسفانه اون مراقبتی که وظیفه هر پدر مادری تو این زمینه هست خیلی کمتر اعمال میشه. کمتر خانواده ای هست که یه محدودیتی برای استفاده از این وسایل برای فرزندانشون قائل بشن و بلافاصله بعد از اینکه به یه سن خیلی کمی رسیدن ما میبینیم حتی فرزندشون گوشی همراه هم داره. اگر این وسایل از خارج از کشور به مملکت ما آمده کم درست از این عرض من، پس باید فرهنگی که خارج از کشور این وسایل در میان خانواده ها دارن اما یه مطالعه بکنیم و بدونیم که هیچ جایی و مخصوصا این حالا کشورهایی که خیلی ما رو مورد هجمه قرار میدن اصلا به این صورت نیست که دسترسی فرزندان به این وسایل فضای مجازی به این راحتی باشه. با یک مراقبت شدید هست و اینکه از یه سن خاص فقط روزهای تعطیل فقط جلوی چشمها. من میخوام خدمت خانواده ها عرض بکنم که ما از بزرگ شدن فرزندانمون و اینکه بعد بزرگ شدن چه شکلی گرفتن نباید گله‌مند باشیم. گله‌مندی را از خودمون باید داشته باشیم که متاسفانه نتونستیم دروازه‌بانی صحیحی رو در مورد فرزندانمون اعمال کنیم که اونا به وسیله وسایل مجازی و وسایل ارتباط جمعی که ما ازشون به اطلاعیم مورد هجمه فرهنگی قرار نگیرن.
یکی از راهبردهای نوین استعمارگران جهانی استفاده از پارادایم نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی، زیست بوم و خصوصا نفوذ فرهنگی بوده که به دنبال تغییر سبک زندگی در کشورهای قربانی و هدف به سبک زندگی نوین غربی می باشد. فرهنگ مهاجم غربی با ابزار و روش‌های گوناگون فرهنگ ایرانی اسلامی ما را مورد هدف قرار داده است، به طوری که موجب استحاله سبک زندگی ایرانی اسلامی شده و تبعات این حمله نرم و خزنده فرهنگی فروپاشی عاطفی، مادی، معنوی و اصالت خانواده‌های ایرانی بوده است. با ورود تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی در خانواده‌ها، ارزش‌های اجتماعی خانواده‌ها تحت تأثیر قرار گرفته و موجب شده تا شاهد تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان باشیم. شبکه‌های اجتماعی مجازی و اینترنت مهمترین این تکنولوژی‌ها می‌باشد که در دنیای امروز ما به گونه‌ای نفوذ کرده که نمی‌توان زندگی بدون آن را تصور کرد. اما همین فضا آسیب‌های متعددی را با خود به دنبال داشته که یکی از اصلی‌ترین این آسیب‌ها در محیط خانواده و تغییر سبک زندگی و شکستن مرز باورها و ارزش‌ها به خصوص در میان بانوان و دختران جوان است. قشری که قرار است مولد و پرورش دهنده نسل‌های بعدی باشند و با تغییر در هویتشان می‌توان هویت نسل ایرانی را استحاله کرد. غرب و حاکمان فضای مجازی برای رسیدن به چنین هدفی برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارند.
فاطمه واعظ جوادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس حوزه فرهنگ و فضای مجازی:
خدمت شما خیلی راحت عرض کنم.
یک طرح بزرگی رو، بزرگ مقیاسی رو طراحی کردن نظام سلطه. یه بخشش بین دو بخشش کنیم، یه بخشش خارجی، یه بخشش داخلی. حالا خارجیش رو اول میگم بعد داخلیش. خارجیش اینه که یه الان طرحی طراحی شده بزرگ مقیاس تحت عنوان چی؟ ما کل جهان رو یک شکل بکنیم، یه دهکده کوچیک بکنیم و ما حاکم اون دهکده باشیم. ما میگم یعنی آمریکا و نظام غرب، نظام غرب یعنی تفکرشون. اون تفکر از چه طریقی این کار رو میکرد و میکنه؟ برشن که الان رو به افول بیداری جوامع داره اتفاق میفته. علی رغم این مشکلاتی که وجود داره، جوامع داره بیدار میشه. خون پاک شهدای غزه این کار رو تسریع داره میکنه. سازمان اصلی رو به وجود آوردن، زیل اون کنوانسیون هایی رو به عنوان نشست ها رو گذاشتن، هیکاپ گذاشتن، یعنی نشست های سالیانه گذاشتن و از دلش مواردی رو آوردن بیرون تحت عنوان، اگه یادتون باشه سری اول تحت عنوان Sustainable Development Goals بود که تحت عنوان توسعه پایدار. شما یادتون باشه دائم بحث میشد آره توسعه پایدار، توسعه پایدار و ما زیر توسعه پایدار میخواییم بریم جلو. اونا بنا داشتن که تا طرف های مثلا 2004-2006 دیگه سختش 2010 همه جهان یه شکل بشن. خب دیدن نشد، این وسط دیدن نه، شیعیان شکل کارشون متفاوته، به خصوص ایران که تو مسیر اونا حرکت نمی کن. نهایتا اومدن یه چیز دیگه درست کردن تحت عنوان Educational 2030. یعنی چی؟ یعنی ما تا آموزش کار با اینجا رو، یعنی اینکه تا 20 حالا مرسوم و متداولش این شده به عنوان سند 20 سند آموزش تربیت 20 نهایتا این شد که ما صرف آموزش جوامع رو ببریم جلو و توی این سند به طور مشخص روی زنان تکیه کرده. یک دوم یه بخشی رو بهش اضافه کرده که توی اون سند اولشون که مال 2000 رو در واقع قرار بود 10 نهایی بشه نبود، بحث فضای مجازی بود، اینکه فضای مجازی رو وارد زندگی مردم بکنیم و موفق شدن. من یه گزارش رو میخوندم تحت عنوان Global Trends 2030. این مال یه اندیشکده امنیتی آمریکاست. این گزارش زیلش به طور واضح توضیح میده که اون بهش میگن چی، یه چیزی شبیه مثلا مایکروسافت یا مثلا فیسبوک یا مثلا تلگرام، متا، اونها 14 تا 16 تا در واقع گروه بزرگ فضای مجازی رو در کل دنیا صاحبشون هستن، مالکش هستن و دخالت میکنن در حتی انتخابات، در آرایش فکری مردم، در همه چیز مردم دخالت میکنن. خب به بهانه هوشمندسازی، به بهانه چیزای قشنگ، حرفای قشنگ قشنگ میزنن. کرونا هم البته توی اون فضاشون بود که قرار بود که بچه های ما به خصوص جوامع بشری از فضای خانواده جدا بشن، برن توی فضایی که اونها دارن مدیریت میکنن تا برسن به اون اهداف سند 20. درست شد؟ و مخاطرات شما الان داریم میبینیم تو جامعه، آسیب های اجتماعی که شاهدش هستیم و این وسط دختران جوان ما بیشتر اثر میپذیرن و آسیب میبینن. سران ما هم البته هستن و ولی خب باید فاصله بیشتری، من چون شرایط جسمی، فیزیکی، روحی، روانی بین پسران و دختران متفاوته.
با توجه به معضلات و آسیب هایی که بیان شد، باید توجه بیشتری در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مربوط به خانواده در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرد، چرا که هر گونه خطری که خانواده را تهدید کند، نتایج و پیامدهای آن جامعه و بنیانهای فکری، عقیدتی و فرهنگی را مورد هجمه و نابودی قرار خواهند داد. بنیانهایی که در طی سالیان دراز با توجه به مبانی، سنت‌ها و ارزش‌های دینی و ملی شکل گرفته و نهادینه شده است و خانواده ایرانی را سرآمد همه الگوها قرار داده است. خانواده‌هایی که در گذشته بزرگان، اندیشمندان و افتخار آفرینان امروز جامعه را تقدیم کردند. ضرورت توجه به این آسیب‌ها در این زمان بیشتر است، چرا که علاوه بر وجود معضلات مختلف اقتصادی در تشکیل و ثبات خانواده، هجمه‌ها و آسیب‌های تفکر لیبرال غربی خانواده را بیشتر از پیش مورد تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل لازم است که در تمامی برنامه‌ها با نگاهی کارشناسانه و با بهره‌گیری از متخصصین امور خانواده به برنامه‌ریزی دقیق و درست و مبتنی بر مبانی فکری و فرهنگی جامعه ایرانی به خانواده توجه جدی شود، چنان که مقام معظم رهبری در سند خانواده به این امور مهم اشاره نمودند.
بیقاب، بینقاب عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. صرفه‌جویی در مصرف برق چرا و چگونه؟ شایسته است این نعمت رو به نحو احسن مدیریت کنیم تا برق به طور گسترده در کل کشور به صورت عادلانه تقسیم بشه.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قرض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
مجدداً یادآوری میکنم که امروز در برنامه بربال سخن شما عزیزان شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب هستید در دیدار اعضای هیئت دولت 14. این برنامه رو در ساعت 10 میتونید از رادیو گفتگو بشنوید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
اصلا طالب بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
هومن برق‌نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه